یه فضیلت و فطرت.
میخواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامه هم یه توضیح بپرم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخواد.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی که از طریق امواج شبکه سراسری معارف شنونده برنامه ما هستند. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که استحضار دارید، برنامه پرسمان قرآنی به پرسش‌های مختلف شما در زمینه‌های قرآنی پاسخ میده با حضور کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی که افتخار همکلامی با ایشون در این برنامه به بنده سپرده شده و الان در استودیو برنامه حضور دارن. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام، خیلی متشکرم و ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. مجددا محضر اصالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب استاد از قبول زحمتی که می‌فرمایید و به برنامه پرسمان قرآنی تشریف می‌آیید. قبل از اینکه سوالات عزیزان شنونده رو مطرح بکنم، شماره تلفن های برنامه رو خدمت اعزان اعلام میکنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. این راه های ارتباطی راه های ارتباطی عمومی رادیو معارف است. اگر لطف کنید در پیام یا تماستون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی، راحت تر به دست ما میرسه. اولین سوال که به صورت تلفنی ضبط شده با هم میشنویم.
سلام به آقای ملکی، برنامه پرسمان قرآنی. من میخواستم ببینم که سوره نساء آیه 78 و 79 مطرح میکنه که اون چه به شما میرسه از جانب خداست. در قسمت بعدی میگه که اون چه که از حسن است از جانب خداست و اون چه که سیئه است از جانب خودتونه. و در سوره تقابون آیه 11 مطرح میکنه که هر مصیبتی فقط به اذن خداونده. اگر ممکن بشه آقای ملکی برای من اینو توضیح بدن خیلی ممنون میشم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از این خواهر بزرگوار. آقا به طور کلی در قرآن کریم دو گونه نسبت به حسنات و سیئات و منشأ اونها صحبت شده. در بعضی از آیات سیئات رو از جانب خود انسان ها میدونه و حسنات رو از جانب خداوند. در بعضی از آیات میفرماید که قل کل من عند الله، همه چیز از جانب خداست. این دو دسته آیات چطور با هم جمع میشه؟
عرض شد که مکرر این رو با هم صحبت کردیم.
بله، در برنامه گذشته مطرح بله. شده. بله،
اگر کسی با فرهنگ قرآن آشنا باشه اینا رو کاملا متوجه میشه. مثل یهدی من یشاء و یزل من یشاء، بعضی همین آیه رو میبینن میگن خب این کی شد اجبار، این کی شد جبر. هر کسی خدا دلش بخواد هدایت میکنه، هر کسی که دلش بخواد گمراه میکنه. پس اون بنده خدایی که گمراه شده که تقصیر نداره، چون خداوند نعوذ بالله او را گمراه کرد. اون کسی هم که هدایت شده کنم خیلی هنر نکرده، چون بر طبق این آیه خداوند او را هدایت کرده. یا عزت به هر کس بده خدا میده، هر کسی بخواد ذلیل کنه خدا ذلیل میکنه، هر کسی بخواد عزیز کنه خدا عزیز میکنه. اگه کسی عزت داره این که خودش تلاش نکرده که خدا بهش عزت داده. از این جور سوال ها زیاده، از جمله همین مطلب که در یه آیه میگه که اگر مصیبتی به شما میرسه مال رفتار خودتون، مال اعمال خودتون. در آیه دیگه فرمود که هیچ مصیبتی به شما نمیرسه الا اینکه به اذن الله، مگر به اذن خداست. همین که اشاره کرده. این آیه آخر که از آیه سوره ماره که تقابل نشان اشاره کردن، این معنیش همون بحث تکوینه، یعنی تمام هستی به اذن الله تحقق پیدا کرده و به اذن الله هر کاری میتونه انجام بده انجام میده. این اختیاری که انسان داره این خدا بهش اجازه داده که این مختاره که این کار رو انجام بده یا اون کار رو انجام بده، کار درست رو انجام بده یا کار بد رو انجام بده. خب از این حیث که این قدرت خدا به ما داده، این رو به خدا به خودش نسبت میده.
بله.
از این حیث که اگر شما بدی انجام میدید، مصیبتی انجام میدید، به اذن الله. به اذن الله یعنی چی؟ یعنی این قدرت رو خدا به شما داده.
بله.
این اختیار رو خدا به شما داده، نه اینکه خدا امر کرده شما گناه کنی، نه اتفاقا نه کرده، گفته گناه نکن، معصیت نکن، طغیان نکن، ولی چون مختاری این اختیار مال کیه؟ میگه اختیار رو خدا بهش داده. مثل فرض کنید یک شرکتی که به فرض کنید مدیران خودش یه پولی میده، میگه مثلا برید فلان معامله رو انجام بدید. خب اگه سود بکنه میگن صاحب شرکت سود کرده، اگه ضرر بکنه میگن حالا آخرش صاحب شرکت ضرر کرده. حالا این برای تقریب به ذهن عرض میکنه.
بله.
از این حیث که صاحب هستی خداست و هر اتفاق در عالم هستی بیفته به اذن الله هست، لا حول ولا قوت الا بالله.
بله.
این معنیش اینه که همه چیز به دستور خدا به اذن خداست. یکی از دستورات الهی این است که انسان با اختیار انتخابگر باشه، با انتخاب قدرت انتخابی که خدا بهش داده انتخاب بکنه، این میشه اذن الله.
بله.
خب پس اونی که فرمود اگر مصیبتی به شما میرسه به خاطر خودتونه چی؟ یعنی به خاطر سوء انتخاب خودتونه.
بله.
اون قدرت انتخاب رو کی داده؟ خدا داده.
درسته.
این بله. چند بار چون مطرح کردیم فکر میکنم کافی باشه.
بله. پس خلاصش اینجور میشه که انتصابش به ما از حیث اختیاری که خداوند به ما داده، انتصابش به خداوند از حیث اون مشیت کلی که در اصلا. کل خلق جاری کرده خداوند. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و به بقیه سوالات از آن شنونده خواهیم پرداخت.
و کذالک اوحینا
پرسمان قرآنی.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسمان قرآنی رادیو معارف. یکی از عزیزان شنونده با سامانه پیام کوتاه 30553 سوالشون رو به این سامانه ارسال کردن. سوالشون این هست که چرا در سوره مزمل به پیامبر گفته شده ای جامه به خود پیچیده بلند شو؟ چرا پیامبر به خودشون جامه پیچیده بودن؟ بفهم.
دو تا نظر اینجا مفسرین در این خصوص دادن.
بله.
یک نظر اینه که وقتی که حضرت در غار حرا بهش وحی شد، عظمت وحی سنگینی وحی باعث شد که حضرت یه حالت تب مانندی بهش رخ بده. این به خاطر اون عظمت است. قول ثقیل دیگه برده با قرآن، این قول ثقیل. این در حالی که گلیم به خود پیچیده بود، دستور آمد که در این آیه سوره مبارکه مزمل خطاب اینه: قم اللیل الا قلیلا، حالا پاشو شب زنده داری کن و نماز شب بخون. در سوره مدثر فرمود یا ایها المدثر قم فانذر. اونجا باز مدثر همون گیدیم به خود پیشیدن رو معنا میده. حالا دیگه پاشو و قیام کن و انذار کن انسانها رو. این یک قوله. قول دومی که اینجا مطرح کردن این است که حضرت از این فرصت استفاده میکرد برای خودسازی بیشتر، خلوت بیشتر، ارتباط با خدای سبحانه بیشتر. اینجاست که فهمید خب حالا پاشو اعمال خاص انجام بده. اون که اون گلیم به خود پیشیده بود، تدسر و تزمل یعنی به خود فرو رفته، مشغول خودسازی عمیق شده. میگه حالا دیگه تو خودسازیت کردی، حالا حرکت کن برای اعمال خاص که میشه نماز شب، یا اقدام خاص مثل انذار.
بله.
حالا اینجا یه بحثی هم وجود داره که چرا در اولین خطاب فرمود بلند شو انذار کن، نفرمود بلند شو تبشیر کن، بشارت بده. حالا از سیر روانشناسی هم این ظاهرا تبیین شده است. انذار سخت‌تر از تبشیره، چون کسی که میخواد انذار کنه اول باید خودش انذار شده باشه. یعنی وقتی که از قیامت میگه، از جهنم میگه، از سختی ها میگه، بعد خودش از اینها بترسد تا وقتی که میخواد بترساند اثرگذار باشه.
بله.
اما در تبشیر اینگونه نیست. خب همه دوست دارن بهش رو، زیبایی ها رو، و میتونه به راحتی بگه که آقا مراقب باشید، گناه نکنید که به اون ناز و نعمت های بهشت برسید. نکته دوم تو بحث انذار اینه که الان یه مقدار از سوال جدا شده برای چون مطلب مهم عرض میکنه. عمدتاً انسان‌ها در غفلتن. کسی که در خواب غفلت فرو رفته باید او را ترساند تا بیدار بشه، نه او را ناز کرد و نوازش کرد. اون بیشتر به خواب فرو میره. بله، وقتی که بیدار شد حرکت کرد، باید حتما خوف و رجا با هم باشه، یعنی هم انذار باشه و هم تبشیر باشه. پس بنابراین قول دوم در بحث این که چرا گلیم به خود پیچیده است، این برای خلوت شبانه و در خود فرو رفته و در حال تفکر است که بهش خطاب میاد که بلند شو، مأموریت خاصی داری که باید انجام بده. این دوتا نقل رو نسبت به بحث مزمل و مدثر بیان کرد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده از زابل پیامک زدن و سوال کردن که تفاوت کلمات ذنوبنا و سیئاتنا در آیه که می‌فرماید فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار چیست؟ حالا ما جناب ذنوب و سیئات رو سرجم بگیم گناهان. حالا فرق این ذنوب و سیئات فهمیدن که چی هست؟ واژگان دیگری هم هست، مثلا در قرآن که همین گناه ترجمه میشه، مثل اسم.
بله.
اسم با سایه سه نقطه. تفاوت این کلمات در چی هست جناب استاد؟
حالا بر طبق این آیه 193 سوره بارک آل عمران که شما سوال کردن که فغفر لنا ذنوبنا، اول بحث ذنوب جمع ذنب و بله. کفر عنا سیئاتنا جمع سیئه.
بله.
سیئه در مقابل حسن است. خب در مقابل حسنه یعنی کار خوب، سیئه میشه کار بد.
بله.
کار حسن کار قبیح، سیئه میشه کار قبیح. اما ذنوب که معنی لغویش یعنی عقبه، نتیجه کار، مفسرین تعبیر کردن به گناهان بزرگ، گناهان سنگین، گناهانی که اثرش جدا نمیشه و وصل بهش متصل، مثل دم یک حیوان که ازش جدا نمیشه، همیشه همراهشه. این مثل اونه. لذا اون رو گفتن گناهان کبیره، این رو گفتن جز گناهان صغیره. بعضی گفتن نه، حتی گناهان صغیره هم نه، آثار یه گناهی کرده، آثار گناه باقی مونده، تبعات گناه باقی مونده. مثلا فرض کنید حرام خورده، خوی حرام این گناهه.
بله.
اثر این حرام خوردن، عوارض این حرام خوردن،
حالا توبه هم کرده مثلا،
بله، اون عوارضش میمونه دیگه.
بله.
گفتن که سیئه عوارض گناهه. در جمع وقتی که نگاه میکنی نظر مفسرین رو، سیئه بار گناهیش سبکتره، ولی ذنب و گناه که الان خودمون میگیم بار گناهیش بالاتره.
درسته.
منتها در بعضی از جاها خود کلمه سیئه آمده، ولی به قرائنی که در یعنی سیاق آیات به گونه ایست که سیئه به معنی همون گناه کبیره معنا میشه، مثل آیه 38 سوره مبارکه اسراء که بعد از اون همه گناهانی که در آیات قبل بیان میکنه در یک جمله جمع‌بندی میکنه، فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، یعنی منفورا. سیئه به قرینه آیات قبل به معنی همون گناه کبیره است، نه آثار گناه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید و امیدوارم که این عزیز شنونده به پاسخ سوالشون رسیده باشن. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم.
ضمن عرض سلام و خسته نباشی، بنده از کارشناس پرسمان قرآنی یک سوال دارم. بنده نابینا هستم با سواد ابتدایی و چون میگن که گناه داره، معصیت داره، قرآن رو تو خونه حبس کنی، روزانه وضو میگیرم و سوره های کوچک قرآن رو که بلدم میخونم و این قرآن رو ورق میزنم و بر هر ورقش دستم رو لمس میکنم، یعنی کف دستم رو روی صفحه قرآن میخوان میکشم، البته با وضو. سوالم این بود که آیا این کار درسته؟ قرآن از حبس آزاد میشه فردا قیامت؟ من جواب روی این کتاب قرآن هستم یا نیستم؟ ممنون از لطفتان، خسته نباشید.
خیلی متشکرم از این برادر بزرگوار نابینا و روشندل و همینجا عرض سلام و ادب و احترام دارم نسبت به عزیزان شنونده‌ای که از نعمت چشم ظاهری محروم هستن، ولی خداوند انشالله نعمت‌های دیگه بهشون عنایت کرده که در بین شنونده‌های ما کم هم نیستن. جناب استاد بفرمایید پاسخی از بزرگوار رو.
حالا اون چی که در قرآن هست ثواب داره و حتی توبیخ هم کرده مسلمان ها رو که چرا در قرآن تدبر نمی کنید، بحث تدبر در آیات قرآنه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اخفالها، آیه قلب هاتون رو قفل زدن، چرا تدبر نمی کنید، چرا دربارش تفکر نمی کنید؟ خب بس معلومه که مسئله مهم در بحث قرآن یک تلاوت هست، یعنی خواندنه، دو تدبر در آیات، تفکر در آیات، انسان ترجمه‌اش بفهمه، اگر حوصله داشت تفسیرش هم بفهمه، بعد درباره‌اش مقدار تدبر کنه. این چیزی که قرآن دستور داده. یا فقر او ما تیسر من القرآن، تا می توانید قرآن بخونید. حالا قرآن را انسان از حفظ بخونه، قرآن خونده، بله، برای جلد قرآن هم ما دستور داریم که قرآن را بخوانید، بگشایید روی روبروی صورت خودتون و از روی قرآن بخوانید. این برای کسی که بینایی داره و میتونه بخونه. اما کسی که از نعمت بینایی محروم هست، این الان وظیفه نداره که به صفات، به آیات قرآن، صفحه قرآن رو باز کنه، به آیات قرآن نگاه کنه. بله، نگاه کردن به آیات قرآن ثواب داره.
همین لمس آیات قرآن هم بالاخره خالی از فضیلت نیست که.
من توصیه میکنم ایشون همون حفظ، الان این همه وسائل شنیداری داریم. علی حال قرآن از اول تا آخر با بهترین ترتیل با بهترین صوت وجود داره، با اونها قرآن را بخواند و یه جاهایی هم فرصت داشته باشه درش تدبر و تفکر کند، این ثوابش بیشتره. این که قرآن را بخوایم از حبس در بیاریم به این نیست که حتما قرآن رو باز کنیم، بلا این همه قرآن توی کتاب فروشی ها وجود داره و اینها ممکنه که سالیان سال همونجا باشن. بله. اون مهم نیست، مهم این است که قرآن از داخل جلد کتاب در بیاد به زبان و بعد بر قلب ساری و جاری بشه
و بعد در زندگی ما جاری،
بعد در زندگی ساری و جاری بشه. رجا محجوریت قرآن بیشتر تو بحث عمل به قرآنه، ولی قرآن رو خیلی ها میخونن ولی خیلی ها نمیدونن چی میخونن. خب اشکال داره؟ نه، ثواب داره. اصل قرائت قرآن ثواب داره. در روایت داره که حضرت به ابن مسعود فرمود، ابن مسعود برای من قرآن بخوان چون گوش من هم میخواهد حظ شنیدن قرآن را ببره.
بله.
خب اینا همش هست.
بله، خیلی متشکرم. آقا به هر حال این تلنگریه برای ما که بالاخره با قرآن بیشتر معنوس باشیم. حالا این ازش همنده حالا در حد توانایی خودشون، چون گفتن که سوادشون هم سواد ابتدایی هست. حالا یه چیز دیگه هم به ذهن من رسید، اونم این که آقا بعضی از افراد هستن که در خونهشون مصاحف متعدد دارن، قرآن‌های زیادی دارن و مثلا از یکی از این قرآن ها استفاده میکنن برای خوندن، این سایر قرآن هایی که مثلا توی قفسه کتاب ها هستن. حالا من دیدم افرادی رو سراغ دارم که برای اینکه والا به اونها بی توجهی نشده باشه به نوبت از همه قرآن ها استفاده میکنن، ولی به صورت کلی اینها اینکه قرآن های زیادی توی قفسه کتاب باشه و ما از یکیشون استفاده کنیم، این
معیار اینه که اون قرآنی که راحت تر میخونی، یعنی خطش خطیه که شما لذت میبری از خوندنش به خاطر خط خوبی که داره، مثلا فرض کنید بعضیا نه خطش خیلی خط مناسبی نیست یا این شخص با این خط خیلی معنوس نیست.
بله.
این عرصه بود که نیاز نیست که همه قرآن ها، قرآن جاش در لوح محفوظه، حالا آمده توی این صفحه توی این کاغذ منقش شده، مهم اینه که این آیه رو تو باش معنوس باشی.
درست.
نه حتما از این کتاب بخونی یا نه. من این را عرض بکنم، در یاد آمد این نکته که اگر کسی با وضو قرآن را از روی عشق و محبت لمس کند، مس کنه، تماس باش بگیره، اینم ثواب داره.
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید در جواب این عزیز شنونده. همچنان با برنامه پرسمان قرآن در محضرتون هستیم، بعد از یک فاصله که از اتاق فرمان میگیریم.
پرسمان پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
برنامه پرسمان قرآنی تقدیم حضورتون میشه از رادیو معارف. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده گفتن که در قرآن خداوند فرموده همه نفوس طعم ناگوار مرگ را میچشند، در صورتی که پیامبر اکرم از مرگ به خوبی یاد میکردند. این دوتا چیجو با هم جمع میشه. آقای علی قلی نژاد از جاده صابه شهر صالحیه. به همه عزیزان ساوجی هم عرض سلام و ادب و احترام داریم.
کل نفسن ذائقت الموت، همه مرگ را میچشن.
این ناگوار اینجا نیومده.
اینجا نیومده.
بله.
عرض شد که این که پیامبر عظیم الشان و حضرت امیر سلام الله علیه و اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به مرگ شوق دارن.
بله. والله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل الى صد يوم،
یعنی از بچه‌ای که به سینه مادرش چقد اشتر از اون بیشتر.
بله.
اما همه روایات ما دال بر این است که مرگ سخته. من اینو تشبیه میکنم به مثلا سفر مکه تا طرف عاشقه که یه بار بتونه بره مکه و حج انجام بده،
کعبه رو ببینه، مرقد حضرت رسول رو ببینه.
درست شد. بله. چقدر عاشق داریم. یا مثلا عاشق کربلاست.
شاید چند ده سال توی نوبت میمونه.
نوبت. بله. و میدونه که رسیدن به مکه هم سختی های خاص خودشو داره.
بله.
اصلا سفر همراه با سختیه. دارم علاقه پیدا رو که آقا من این هفته میخوام برم خدمت امام رضا علیه السلام. بلیت گرفتن و فرودگاه رفتن و یا که با ماشین شخصی از اینجا تا مشهد رفتن، این همه خطر، این همه سختی. اما چون عاشق مشهده، چون عاشق کربلاست، چون عاشق کعبه است، چون عاشق پیامبره، حاضر این سختی ها رو تحمل کنه تا به اون مقصد برسه.
بله.
پس اونجایی که تعریف کردن گفتن تحفة المؤمن الموت، اصلا مرگ هدیه برای مؤمنه، در حالی که در جای دیگه داره که جان دادن سخته، فشار قلب سخته، البته اونم شدت و ضعف داره، ولی خود جان دادن کار سختی است. پس اگر به سختی اشاره میکنم برای مؤمن، مربوط به اون جان دادن ها و مسئله داخل قبر بودن و این هاست،
سکرات
موت. اونجا که تعریف کردن مربوط به بعد از این جان دادن، یعنی منتقل شدن به منزل دیگری است که اون منزل جای جانان است،
لقاء الله.
لقاء الله. اونا عاشقن که لذا هست امیر سلام الله علیه در هر جنگی که با پیامبر عظیم شان جنگ میکردن بعد برمیگشتن، حضرت نگران بود و عرض میکرد یا رسول الله بازم که من زنده موندم، من دوست دارم برم، من دوست ندارم اینجا بمونم، من میخوام با شهادت پرواز کنم. این فرقش اینه که اونجایی که بحث سکرات موت مطرح میشه، سختی های موت مطرح میشه، برای اون مرحله جان دادنه. اونجایی که محبوب بودن مرگ مطرح میشه، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اصلا معیار ایمان اینه که انسان عاشق رفتن باشه، چون اینجا جایش که اینجا نیست که از اینجا خواهد رفت، و این تفاوتش در این دوتا چیز.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. باز هم چقدر زود دیر شد و به پایان برنامه رسیدیم. اگر کلام پایانی دارید در خدمت
یه جمله عرض کنم آقای دکتر، اون این که بچه هامون رو، خودمون رو با قرآن مأنوس کنیم، عاشق قرآن بشیم، قرآن دست ما رو میگیره و حیات طیبه به ما میده، از قرآن دور نشیم.
بله، انشالله که در پرتوب آموزه‌ها و عنایات اهل بیت با آموزه‌های قرآن و آموزه‌های اهل بیت که مفسران واقعی قرآن هستند هرچی بیشتر مأنوس باشیم. به پایان برنامه پرسمان قرآنی رسیدیم. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
رشک مه و مهری تو ای آیت زیبایی، تا روی کنی پنهان با یاد تو دم سازم، هر لحظه زبان من شد نغمه گر نامت، بس شعله که برخیزد از آتش آوازم،
آتش آوازم.
بهارانی شاد و
چمن آرایی، بی روی تو دل خونم گل راز چه بنوازم.